بسم الله الرحمن الرحیم.
به لطف امام زمان علیه السلام درباره سیره صحبت میکنیم. سیره از لغت سیر یعنی سبک رفتاری پیامبر، متدولوژی کرداری رسول خدا. کدوم شنل پیغمبر هست که با اون شنل ما باید ازشون پیروی کنیم برای ما اسوه هستن؟ چرا پیغمبر با کدوم شنل برای ما اسوه است؟ با شنل رسالت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر آخر و ذکر الله کثیرا. در رسول خدا برای شما تأسی خوبیست، اسوه خوبیست. پیغمبر با شنل رسالتش برای شما الگوی خوبیست. با شنل رسالت. ما کجایی هستیم؟ آذربایجانی هستیم، ترکیم، فارسی، اینا همه هیچ کدوم مهم نیست. همه با هم همشهری هستیم. اهل کجا هستیم؟ اهل اونور. این رو حافظ در ضمن یه خط شعر گفته: من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ما اهل یه جای دیگه هستیم. اون جایی که هستیم این بساطا به این صورت نیست، یعنی این عالم جسم عنصری و این مطالب و این روابط و این شرایط و این زمان و این تدریج و اینا در اونجا وجود نداشت، یه عالم دیگری بود. اونجا رو بعضیا اسمشو میگن عالم الست، بعضیا میگن عالم زر و میثاق، بعضیا میگن عالم ارواح، بعضیا میگن عالم ازله و اشباح، ازله با قینزین، یعنی عالم سایه ها و شبه ها. اسمای مختلفی داره. ما اونجایی بودیم، در اونجا حالاتی داشتیم، ولی هیچ کدوم از شما یادتون نیست. پس کی گفته اونجایی بودیم؟ پیغمبر گفته، امیرالمومنین گفته، ائمه گفتن در ضمن روایات که ما اونجایی بودیم، جای دیگه بودیم. اونجا همه ما بله گفتیم، بدون زیر لفظی، با یک کلمه. خدا فرمود الستو بربکم، همه گفتن بله. فرمود الیس محمد نبیکم، همه گفتیم چرا. فرمود که الیس علیون امیر المؤمنین ولیکم، آیا علی امیر المؤمنین ولی شما نبود؟ گفت چرا. همه گفتیم بله. ما اونجا اینجوری بودیم. اونجا شیلنگ تخته کسی نینداخت. یه عده دیرتر گفتن بله، یه عده زودتر گفتن بله. اونایی که زودتر گفتن بله مؤمنینن، اونایی که دیرتر گفتن بله اونایی بودن که یه خورده قاطی کردن. خب اونجا یه عالمی بود. هیچ کدوم از ماها اونجا رو یادمون نیست. اومدیم در اینجا، در این عالم که اومدیم، اومدیم برای این که پیامبران اون بله هایی که اقرارهایی که ما کردیم برای ما یادآوری کنن. یکی از شنل های پیغمبر هست چی؟ مذکر. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیغمبر تو مذکر هستی. مذکر یعنی یادآوری کننده. یادآوری در زمینه ایست که ما قبلا چیزی رو میدونستیم. مثلا شما انشالله امسال کنکور قبول میشین، میرین دانشگاه. دانشگاه اولی که میشینین یه کلاسای برای شما جدیده. هیچ وقت معلم نمیگه که من به شما تذکر میدم، برای اینکه مطالب تازه است، بلکه میگه من، اینا علم جدیده، دانش جدیده، شما باید اینا رو یاد بگیرید. اما اگر در دانشگاه گفتش که بچه ها اون چیزایی که شما برای کنکور خونده بودید یه بار رو میکنیم، میگه ما چیکار میکنیم؟ رو میکنیم، ریویو، تکرار میکنیم، تذکر میدیم، یادآوری میکنیم. یعنی چیزایی رو میدونستید، حالا دوباره چیکار میکنیم؟ یادآوری میکنیم. یکی از نامهای پیغمبر هست چی؟ مذکر. انما انت مذکر، پیغمبر تو فقط مذکر هستی، لست علیهم به مسیطر، مسیطر نیستی. مذکر هستی یعنی یادآوری میکنی. چی رو یادآوری میکنی؟ چیزایی که قبلا میدونستیم. معلوم میشه چیزایی که پیامبر به ما میگه قبلا میدونستیم ولی یادمون رفته. این نکته رو میخواستم بگم. ما اونجایی هستیم، از اونجا اومدیم، از اونجا که اومدیم اونجا الگو داشتیم. اولین کسی که خدا وقتی گفت الستو برب بکن گفت بله پیغمبر بود، بعد امیرالمومنین بود، بعد حضرت زهرا بود، بعد امام حسن، امام حسین بود، ائمه بودن، پیامبران بودن، صلحا بودن، اینا همه اونجا اقرار کردن، اونجا اونا الگو بودن. در اینجا هم که ما اومدیم تو این قفس و تو این لباس و در دار امتحان و دار تزاحم و دنیای فیزیک و این عنصر و این زندگی، در اینجا ما الگو داریم. الگو چند تا واژه داره. یک واژه الگو هست اسوه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یه واژه الگو هست سنت، پیغمبر کارش برای ما سنت است. این که میگن شما باید پیروی کنید از کتاب و سنت، یعنی این سنت خیلی در روایات ما اومده، حالا چند تا روایتش میخونم. سنت یکی از واژه هایی که برای پیغمبر اومده که با همین الگو سنت اسوه متناسبه هست، واژه برهان. برهان اصل لغت بهره باهر، برهان به معنی روشنه. عرب و فارس هم همینطور به دلیل میگن برهان، میگن دلیل و برهان چیه برای این مسئله. دلیل و برهان همیشه از مطلبی که براش استدلال میکنیم روشنتره، لذا به دلیلی که ما را نسبت به مسئله راهنمایی میکنه میگن برهان. فرض بفرمایید که شما در هندسه میخواهید بگید که میگید که آقا مجموع زوایای سگانه مثلث هست 180 درجه مساوی است با دو تا قائم است، درسته؟ میگه آقا جون دلیل بیار، برهان بیار. یه مثلث میکشی، یه خط میکشی مواظب با قاعده، با اون قوانینی که در هندسه هست اثبات میکنی. اینو میگن برهان، اینو میگن دلیل. برهان یعنی اون مطلبی که روشن‌تره. یکی از نامهای پیغمبر اکرم هست برهان. چرا نامش برهانه؟ برای اینکه پیغمبر دلیل است بر حقانیت راه طی شده به سوی خدا. ما که اومدیم اینجا ساکت که نیستیم. شما یه نفر پیدا میکنید که در عالم ساکت باشه؟ نه. شما در دنیای موجود یه دونه اپسیلون که هیچی، یه اتم هم ساکن پیدا نمیکنید. هیچ، همه موجودات دائما در حال حرکتن. خیلی جهان عجیبی داریم ما. یعنی از اولی که من صحبتمو شروع کردم تا حالا که خدمتتون هستیم یه گالمه راه رفتیم هممون با هم، با کل ساختمون، با کل محله، با کل کره، با کل کهکشان. هم کل حرکت میکنن هم جزئها تو کل حرکت میکنن. الان تن ما همش مولکوله، مولکول همش از اتمه، اتم از هسته و الکترون تشکیل میشه. این الکترون دائما هی به نوترون میگه قربونت برم، همینجوریه دیگه، میچرخه دورش، همش در حال حرکته، همش در حال تکامله، همش در حال سیره. خب این سیر و حرکت و تکامل احتیاج داره به برهان، به الگو، به اسوه، به کاتالوگ، به میزان. اسمای مختلفی داره. آیه رو ببین چقدر جالبه. چرا احتیاج به برهان داره؟ برای اینکه انسان وقتی میخواد حرکت بکنه از دو حال خارج نیست، یا مثل ریل های قطار راه دیگه نداره، این راهی که براش گذاشتن همینو باید طی کنه. قطار تهران بندر عباس یه راه آهن داره، قطار تهران تبریز هم که میره تا مرز بازرگان و ترکیه یه ریل بیشتر نداره، قطار تهران مشهد هم یه ریل بیشتر نداره، قطار تهران اصفهان هم یه ریل بیشتر نداره، اصفهان شیراز هم قطار نداره، یه ریل بیشتر نیست. اما راه های ماشین چطور؟ راه های ماشین خیلی راه داره. لذا شما در تمامی تقاطعها میبینید فلش زده به طرف اصفهان، به طرف نمیدونم مثلا ساوه. این راه های مختلف و راه های انحرافی و راه هایی که چند راه دیج به راه نما داره غیر از اینه. لذا یه موجودیست توی ماها که خیلی ما دوستش داریم، خیلی همه تون دوستش داریم چون برای ما خیلی فایده داره، اسم اون موجود هست زنبور عسل. زنبور عسل رو همه ما دوست داریم چون عسل تولید میکنه. البته اخیراً این عسل سازارم خیلی دوست داریم چون ما از شکر و آب و عسل تولید میکنه، اونا رو خیلی دوست داریم. حالا من زنبورا رو میگم. زنبور عسل هیچ وقت راهنما نداره، ملکه داره برای تولید، کارگر داره، گروه های مختلفی هستن، اما راهنما نداره. چرا؟ برای اینکه زنبور عسل هستیش طوریه که کارش اینه، نمیتونه غیر از این کار انجام بده. لذا در عالم آفرینش کسی برای زنبور عسل به عنوان مهندس استراکچر یا آرشیتکت نمیگه که بارکلا عجب طرحی، مو نمیزنه خونه هاش که شیش گوشه ساخته. اما اگر وارد یه ساختمونی شدیم دیدیم یه مهندس آرشیتکت یه طرحی داده، یه سقفی گچبری درست کرده که شیش گوشه است، گوشه هاش هم خیلی با هم دقیقه، نمیدونم تأسیساتش اینجوریه، طبقاتش اینجوریه، میگیم بارکلا عجب نقشه‌ای. چرا؟ برای اینکه چند راه هست، میتونست وجبی کار کنه، میتونست دقیق کار کنه، چون دقیق کار کرده نمره داره. ما برای خاطر اینکه در این دنیا سر چند راه هستیم احتیاج به برهان داریم. انا هدیناه السبیل، بقیش چیه؟ اما شاکرن و اما کفورا. ما انسان را به راه هدایت کردیم، از سبیل، سبیل نخونیدا، انا هدیناه السبیل، ما انسان را به سبیل هدایت کردیم. از سبیل یعنی راه تکامل خداشناسی. اما شاکرن او کفورا، یا شکر میکنه یا کفران میبرزی، یعنی یا قدر میدونه یا قدر نمیدونه. چون سر چند رایی هستیم الگو میخواییم، الگوی ما الگوی اول صد پیغمبر اکرم بعد امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. این الگوها اسمش هست برهان. برهان یعنی شخصیتی که دلیل روشن است که اگر ما از اینجا رفتیم به هدف میرسیم. این دلیل روشن است. آیه رو براتون بخونم بعد چند تا نکته دیگر رو خدمتتون بگم. کتاب بهار جلد 16 صفحه 357. میدونی بهار چند جلده؟ 110 جلد کتاب، نویسندش علامه مجلسیه. علامه مجلسی در 71 سالگی از دنیا رفته. یکی از کتابایی که نوشته کتاب بهاره. اون وقت توی هیچی ندونی که تمام دین تو میخوای از نمیدونم لوی ماسونیون کشیش فرانسوی بگیری، کجایی بگیری، تو میگی که علامه مجلسی چنان کرده دهنت بشکنه. انشالله با همون لوی ماسونیون محشور بشی، با همون حلاج محشور بشی. علامه مجلسی یکی از کتابهایی که نوشته کتاب بهارالانواره، 110 جلد کتاب. ببین استنساخ میتونی بکنی؟ ساعت 50 تومن بگیری استنساخ فقط. در جلد 16 صفحه 357 عن عبدالله ابن سلیمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله تعالی در سوره نساء آیه 174 قد جاءکم برهان من ربکم. خدا شاهد، بچه ها دنبال معجزه نگردید برای اثبات حقانیت دین و پیغمبر امیرالمومنین، اینا معجزه است، این کلمات. قد جاءکم برهان من ربکم، برهان آمده از جانب رب شما، نگفته قد جاءکم برهان من الله، گفته برهان از جانب پروردگار شما اومده. یعنی چون پروردگاره براتون باید برهان بفرسته، چراغ بفرسته، راهنما بفرسته. و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما از بالا به پایین برای شما نور روشن کننده و روشن فرستادیم، سوره نساء 174. خب پس در این آیه سوره نساء 174 می‌فرماد ما برای شما برهان فرستادیم، یعنی دلیل روشن، ما برای شما نور پایین آوردیم که شما با روشنایی این راه رو برید. امام صادق علیه عبدالله ابن سلیمان میگه به امام صادق گفتم این آیه رو تفسیر کن، قال البرهان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود برهان رسول خداست و نور المبین علی ابن ابی طالب علیه السلام، نور روشنم علی است. ما چرا احتیاج به برهان و نور داریم؟ چون از اونجا اومدیم اینجا، دار امتحانه، بر سر چند راهی هستیم، بر سر چند راهی آدم احتیاج به راهنما داره. میگه آقا میخواستم بیام خونه شما، بلد نبودم از زیر گذر کاوه عبور کنم، رفتم تا جاده آبلی. بله، اگه آدم راه نما داشته باشه به تابلو توجه نکنه یا میره تا آخر آبلی. این واقعا مسئله دقیقیه، در سر تقاطعها انسان باید دنبال راه نما باشه. خب این برهان برای ما چیه؟ ما برهانه آقا دیگه لباس پوشیدن که احتیاج به تبعیت از پیغمبر نداره. چرا داره؟ آقا رنگ لباس که احتیاج به تبعیت پیغمبر نداره، داره. آقا دیگه کله تراشیدن ما که احتیاج به الگو نداره، داره. اگر برای تراشیدن کلت دنبال الگو نگردی، برای نمازت هم دنبال الگو نمیگردی، بعد میری مکه از نماز عمری خوشت میاد، اینجوریه دیگه، از نماز عمری، از جماعت عمری اونجا خوشت میاد. ما برای همه چیمون احتیاج به الگو داریم، لذا اسم پیغمبر هست برهان. قد جاءکم برهان من ربکم. اینو اینجوری میخوام عرض کنم، تفکر ما باید چی باشه؟ تفکر ما باید این باشه، من در طریق حرکت و تکامل الالله به سوی خدا یه الگو دارم، یه مجسمه کامل دارم. اون مجسمه کامل وجود نازنین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین و بقیه، اینا برهانن. میخوام اینو بگم، پیغمبر ما برای ما برای راه الگوس. الگوس یعنی چی؟ یعنی متدولوژی رفتار پیغمبر را بایستی که از کردارهای جزئی پیغمبر استخراج کنیم. این متدولوژی رفتار در زبان ما طلبه ها میشه منطق عملی، در زبان شما فارسی زبان ها میشه قانونمندی رفتاری پیغمبر. ما باید قانونمندی رفتاری پیغمبر رو پیدا کنیم. مثلا یکی از قانون های رفتاری پیغمبر اینه، پیغمبر دیگه شنل چی داره؟ رسالت داره، چون الگوه، بنابراین الگوه، نه چون الگوه، بنابراین الگوه. خب این اصالت رو باید به دست بیاریم. قانونمندی رفتار پیغمبر در تبلیغش با کدوم اصله؟ اصل خشونت، اصل ملایمت و محبت، اصل تواضع، اصل تکبر، با کدومش؟ اینو بعد از قانونمندی های رفتار پیغمبر در بیاریم. پیغمبر میخواد دینش ابلاغ بکنه، دینش تبلیغ بکنه، پیغمبر میخواد به مردم بگه این کارو بکنید، این کارو بکنید. قانون رفتار پیغمبر در اجرای رسالت اصل خشونت، اصل تکبر، اصل تحمیل یا نه، اصل ملایمت، اصل محبت، اصل تواضع. یکی از دوستان نزدیک من تلفن زد به من مفصل، گفت پسر بزرگم این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده. تمام فامیل حتی مادرش میگن تردش کنیم. ما البته یه جای ترد داریم، ما اگر یه جای نشه به هیچ وجه درست کرد، این سیب کرم زده، این غذای مسموم باید بره تو سطل آشغال. این بحثی نیست، ولی اصل اولیه چیه؟ مواظب باشیم. اصل اولیه اصل ملایمت، اصل محبت، اصل تواضع. آیا پیغمبر در رسالتش اول اصل تواضع رو رعایت میکرد یا اصل تکبر رو؟ اصل خشونت رو در تبلیغش به کار میبرد؟ یعنی اصل شمشیر بود یا اصل عشق و محبت بود؟ یعنی میخوام بگیم باید ما قانونمندی رفتار پیغمبر رو به دست بیاریم. شمشیر در زندگی پیغمبر بود، اما به عنوان اجرای اصل محبت. یعنی امواج خوب دقت بفرمایید، امواج خروشان دریای محبت بی ساحل پیغمبر برای دعوت مردم موج میزد. یه ده افرادی صد زده بودن روی موجها که موجها ادامه پیدا نکنه، اونا رو باید با شمشیر کنار بزنه که این موج محبت بازم ادامه پیدا کن. اصل رفتار پیغمبر اصل محبته، اصل ملایمته، اصل رحمته. در ادبیات عرب میگن نکره در سیاق نه، در سیاق نفی افاده عموم میکنه. اصل اولیه تبلیغ پیغمبر اصل خشونته یا اصل ملایمته؟ اینو میگفتم نکره در سیاق نفی افاده حس میکنه اینه. و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، یعنی پیغمبر ما تو رو فقط برای رحمت فرستادیم، فقط برای محبت فرستادیم. سر تا پای پیغمبر برای ما متد کرداری است، متدولوژی عمل رو میده. حالا یکی از متدولوژی های عمل پیغمبر عبارت است از اصل تواضع. اصل تکبر یا اصل تواضع؟ شما زندگی پیغمبران رو مطالعه کنید. اصلا چرا زندگی پیغمبر؟ همین الان تو جامعه ما شما نگاه کنید، اونی که هیچ بار نداره مثل من که هیچی، چی تواضع کنه چی تکبر کنه جایی نداره. اما یه آدمی که در جامعه مورد توجه، علم داره، تقوا داره، تلفنش کار میکنه، زبونش کار میکنه، حساب بانکیش کار میکنه، دانشش کار میکنه، عنوان علمی داره، عنوان اجتماعی داره، عنوان سیاسی داره، تو دل مردم جا داره، اون اگر تواضع کنه، تواضع کنه، همه میگیم بارکالله رسید به مقام ریاست جمهوری، ولی تکبر نداره، همون گذشته هست. رسید به مقام امپراتوری، اما همون گذشته هست. فلانه با زمانی که وزیر شده، از اون زمانی که وزیر نبود چجوری بود؟ با مردم همونه، همه جا مردم میگن. میگید فلانه یه طلبه‌ای بود در قم که ما که میرفتیم خیلی گرم میگرفت، حالا اومده شده آقای شهر، با بازم همونه، اصل تواضع اصلی است که در زندگی پیغمبر یک داستان فوق‌العاده‌ای دارد. روایت رو براتون بخونم که خیلی جالبه. کتاب اصول کافی جلد 2، من معمولا اینایی که رفرنس میدم آدرس میدم از عربی هاست. همین اصول کافی یه بار در 4 جلد، یه بار در 6 جلد با ترجمه چاپ شده، اونا رو نمیگم. این 2 جلدی که عربیه، اصول کافی جلد 2 صفحه 122 حدیث شماره 5، ان محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم هم از شاگردان امام باقره، هم از شاگردان امام صادق علیه السلام است. ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یذکر انه اتی رسول الله ملکون، یا اتا رسول الله ملکون. امام باقر علیه السلام، ببخشین، امام باقر علیه السلام فرمود که پیش پیغمبر یه فرشته ای آمد، حالا فرشته جبرئیل بوده کسی دیگه بوده نمیدونم، اینجا نگفته. فقال، جبرئیل گفت یا اون فرشته گفت، ان الله عز و جل یخیرک ان تکون عبدا رسولا متواضعا او ملکا رسولا. خداوند تو رو مخیر کرده بین دو مقام، یکی این که تو باشی بنده فرستاده شده خدا اما متواضع نسبت به مردم خضوع کنی، یا این که باشی فرشته فرستاده. میخوای فرشته باشی یا میخوای انسان بشر متواضع، رسول متواضع باشی؟ قال فنظر الى جبرائیل و او معبیده ان تواضع، اشاره کرد، معلوم میشه فرشته دیگری بوده، اشاره کرد پیغمبر به جبرئیل که یعنی من تواضع میخوام، نمیخوام فرشته باشم، میخوام متواضع باشم. فقال عبدا متواضعا، فرمود میخوام بنده متواضع باشم، رسولا رسول باشم. همین که اینو گفت، فقال الرسول مع انه لا ينقصك مما عند ربك شيئا، فرشته پیام آورد گفت حالا که اینو انتخاب کردی تمام امتیازات فرشتگان را که قدرت فرشته است داری، تواضع را انتخاب کردی. قال و معه مفاتيح و خزائن الارض، اون فرشته همراه با خودش کلیدهای گنج همه زمین را آورد داد به پیغمبر، حالا که تواضع انتخاب کرد. این متدولوژی رفتار پیغمبره. پیغمبر تواضع یا تکبر؟ حالا ما پیغمبر به عنوان برهان پذیرفتیم، در این دهه و دهه بعد هم میخوام در راجع به سیره پیغمبر تحقیق کنیم. ما انسان‌های بر سر چند راهی هستیم. من یه جوان 16 سالم، 18 سالم، 20 سالم، یه مرد 50 سالم، یه دختر 17 سالم، یه خانم 40 سالم. هر چی هستی، الگوی کرداری ما پیغمبره. برای عروست حق داری تکبر کنی؟ نه. برای دخترت چی؟ بازم نه. برای بابات چی؟ بازم نه. برای مادرت چی؟ بازم نه. برای معلمت، برای شاگردت، الله اکبر، الان تا گفتم شاگردت یاد یه حدیثی افتادم، هر وقت این حدیثو من یادم میفته منقلب میشم. اولین بار این حدیث را در چند سال پیش یکی از هم مدرسه های خودمونی برای معلمینشون از این مدرسه های دخترانه، دبیرستان دخترانه، منو دعوت کردن که برای جمع معلمی صحبت کن. چون همیشه مقیدم که برای هر جلسه مطالعه جدید بکنم، رفتم دنبال حدیث گشتم، یه حدیث در منظر چشمم قرار گرفت، براشون خوندم، تو فیشام هم هست. اینو میگم، گفتم برای شاگرداتون، آدم برای شاگردش تواضع کنه خیلی مهمه. حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام آمد در حضور و در جمع حواریون نشسته بودن. دستور داد یه تشت آب آوردن. همه حواریون منتظرن که ببینن عیسی به عنوان توصیه در آخر عمر که داره ازشون خداحافظی میکنه چی میخواد، چی کار میخواد بکنه. گفت تشت آب بیارید. تشت آب آوردن. شروع کرد به حواری اول که شاگردش بود، گفت جوراباتو مثلا در بیار، پاهاتو بده. پاهای حواری اول رو شست، دومو شست، سومو شست، چهارمو شست. گفت من عیسی مسیح پای شما شاگردانم را شستم تا این کار سنت باشه برای شما حواریون که پای شاگردانتون رو به علامت تواضع بشویید. این عیسی ما بود، اونم پیغمبر ما بود، اونم امیرالمؤمنین ما بود، معلم، اونم معلمی که به عالم ملکوت وصله. هر وقت من این حدیثو یادم میفته تکون میخورم. اون وقت عیسی مسیح متد رفتار ماست، پیامبر اکرم الگوی رفتار ماست. این رفتارشونو با مردمه. فاصله پیغمبر با امتش، با بهترین امتش چقدره؟ فاصله صفر عدده. اینجور تواضع میکنه. اون وقت من دو کلمه زر و زیدون امرم به شاگردام یاد دادم، خدایی میخوام بکنم براشون، حکومت کنم. کمتر از مقام خدایی قبول ندارم برای خودم. چرا تکبر؟ و علت این که کار پیغمبر و پیامبران اثر کرده همین است. متد رفتاری پیغمبر تواضع. وقت مادرت یه چیزی بهت میگه به کامت خوش نمیاد، رو تو اونور میکنی، درو محکم به هم میکوبی، پرت میکنی، میری بیرون. پدرت بهت تذکر میده، گردن کشی میکنی. دو کلمه رفتی برای خودت درس خوندی، فهمیدی یا نفهمیدی، خدا رو بندگی نمی کنی. یه لیسانس پاره گرفتی که هیچ ارزش نداره از نظر انسانی. گیرم که بالاترین مدارج رو گرفتی، فوق تخصص، فوق دکترا گرفتی، پروفسور شدی، هیچ ارزش نداره. جوانان، برادران، خواهران، به همه شما توصیه می کنم بر سر سفره ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سفره رسول خدا و امام حسن مجتبی و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام گفتم که سیره پیغمبر در رسالت با اصل تواضع، پیغمبر با اصل تواضع پیش رفت. اساس کار ما باید تواضع باشه. هر چقدر میوه و ثمره وجودت بیشتر باشه، مثل درخت که میوه داره، باید روبه پایین باشی. هر چقدر بیشتر بهت بار معنوی، معنوی و علمی باشه، بیشتر باید کوچکی بکنی. هیچ کس از تواضع زمین نخورد. خدا باید ذکر تو را بالا ببرد. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. پیغمبر، ما نام تو رو بالا بردیم. معاویه حسودیش میشه که پیغمبر نامش هم همراه نام خداست. در سر همه معزنه ها میگن اشهد ان لا اله الا الله، بعدش هم میگن اشهد ان محمد رسول الله. چرا؟ برای اینکه پیغمبر متدولوژی رفتاریش اصل اولیش عبودیت بود، اصل دوم تواضعه. کوچکی کن. با یکی از رفقا سوار ماشین شده بودیم، داشتیم یه جایی میرفتیم، خیلی منو تشویق کرد. گفت تو خیلی با بچه‌ها، با جوانا تواضع میکنی. گفتم تواضع نمیکنم، واقعا اعتقادم اینه. گفت تواضع میکنی. گفتم تواضع یعنی آدم بزرگ باشه، خود را به زمین بزنه، کوچک کنه. چون تواضع از لغت وضع میاد، وضع یعنی پایین بیاره، به زمین بشینه. گفتم تواضع معناش اینه که آدم بالا باشه، خودشو بیاره پایین. ما بالا نیستیم. چه مونه؟ خیلی از این جوانایی که پای من بر ما هستن از نظر صفا، خلوص، قصد قربت 100 مرتبه بالاتر از ما هستن. ریا ندارند یا خیلی کم دارند. قل و قش ندارند یا خیلی کم دارند. تواضع، خیلی مونده ما به تواضع برسیم من و شما. من به نظرم اصل قبل از تواضع این حرفه: رحم الله امرأً عرف قدره ولم یتجاوز حده. اول اندازه شخصیت خودمونو بدونیم. چته؟ کجا رو گرفتی؟ کجا هستی؟ وای که اگر ما دوتا کلمه دانش باعث کبریاییتمون باشه، و وای تر بر کسانی که 2 روز وضع مادیشون خوب بشه و بر مردم کبریاییت بفروشن. و این کاملا با راه پیغمبر 180 درجه فرق دارد. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از چیزایی که زنگارها را از دل شما پاک می کند، بچه ها، گریه بر امام حسین علیه السلام. می دونید چرا؟ برای اینکه امام حسین علیه السلام وقتی کسی براش نوحه میخونه، گریه میکنه، توسل میکنه، یه کسی به اون محفل و مجلس توجه میکنه که اون شخصی که به مجلس توجه میکنه خیلی مورد توجه خداست. اینو از خودم نمیگم، از حدیث و روایت میگم. روایت داره کسی که امام حسین را زیارت میکند، مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها اون شخص زائر را مورد عنایت قرار میده. همه به قصد زیارت این زیارت رو بخونیم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.